ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش جدید خود را درباره ایران ارائه داد. مهافرید خسروی از متهمان پرونده فساد بانکی صبح شنبه اعدام شد. 23 سناتور کنگره آمریکا خواستار طرح مسئله حقوق بشر در مذاکرات هسته‌ای با ایران شدند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش جدید خود را درباره برنامه هسته‌ای ایران جمعه شب به شورای حکام ارائه داد. یوکی آمانو، مدیر کل آژانس، در این گزارش گفته است که ایران به تعهداتش مطابق توافق 6 ماهه با گروه 5+1 تاکنون عمل کرده است. از جمله 4/5 ذخیره اورانیوم غنی‌سازی شده 20% خود را خنثی کرده و اکنون کمتر از 40 کیلوگرم از این ذخیره دارد. ایران همچنین برای اولین بار اطلاعاتی را درباره آزمایش چاشنی‌های انفجاری در اختیار آژانس قرار داده و گفته است که این چاشنی‌ها را برای مقاصد غیر نظامی لازم دارد. مهافرید خسروی یکی از متهمان پرونده فساد بانکی موسوم به پرونده 3000 میلیارد تومانی سحرگاه شنبه اعدام شد. به گزارش ایرنا، دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد حکم محکومیت به اعدام زندانی مهافرید امیر خسروی فرزند منصور سحرگاه روز شنبه 3 خرداد ماه 1393 در محل زندان اوین اجرا شد. بنابراین گزارش، مهافرید امیر خسروی به اتهام افساد فعل ارز از طریق آنچه شرکت در اخلال نظام اقتصادی کشور با تبانی و فساد در شبکه بانکی و توسل به روش‌های متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی و شرکت در پولشویی و پرداخت رشوه نامیده شد به اعدام محکوم شده بود. مهافرید خسروی مدیریت شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا را با بیش از 30 زیر مجموعه بر عهده داشت. 23 عضو کنگره آمریکا با انتشار نامه سرگشاده‌ای خطاب به باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده نسبت به وضعیت حقوق بشر و وضعیت آزادی‌های مذهبی در ایران ابراز نگرانی کردند و خواستار طرح آن در گفتگوهای هسته‌ای با ایران شدند. مارک کریک، سناتور جمهوری‌خواه، و ران وایدن از حزب دموکرات آمریکا به همراه 21 سناتور و 15 تن از اعضای مجلس نمایندگان این نامه را که روز پنجشنبه منتشر شد امضا کردند. نویسندگان نامه معتقدند در حدود یک سالی که از ریاست جمهوری حسن روحانی می‌گذرد، نقض فاحش حقوق بشر در ایران بدون هیچ نشانه‌ای از بهبود وضعیت حقوق مردم ایران ادامه دارد. آنها تأکید کردند که ایرانی‌ها به طور فزاینده این مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند و تنها به خاطر ابراز عقایدشان زندانی می‌شوند. امضا کنندگان نامه از باراک اوباما خواستند از گفتگوهای جاری با ایران به عنوان فرصتی مناسب و منحصر به فرد برای بحث احترام به حقوق بنیادی انسان‌ها استفاده کند. خب شنوندگان گرامی، حالا نوبت می‌رسد به مروری بر روزنامه‌های صبح در گفتگوی میرعلی حسینی با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه شرق امروز گزارش مفصلی منتشر کرده و در این گزارش اشاره کرده که همایش‌هایی که قرار بود در 11 شهر مختلف بعد از 5 سال که اصلاح طلبان همایشی در بزرگداشت سال روز دوم خرداد برگزار نکرده بودند برگزار بشه، برخیشون لغو شده. این روزنامه اشاره کرده که از جمله این همایش‌ها در دو شهر یاسوج و بوشهر بودند که هر دو تحت فشار نیروهای اصولگرا یا گروه‌هایی که تحت عنوان گروه فشار از اونها نام برده میشه لغو شدن. برخی از چهره‌های اصلاح طلب از جمله در یاسوج به روزنامه شرق گفتن که فرماندارها هم به اصلاح طلبان هشدار داده بودند که برای جلوگیری از ایجاد فضای ملتهب در این شهرها همایش‌های بزرگداشت سال روز دوم خرداد رو لغو کنند.
روزنامه‌های آرمان و ابتکار از برگزاری همایش‌های تازه مخالفان توافق هسته‌ای و منتقدان دولت 11 خبر دادند.
در حالی که همایش اصلاح طلبان در اغلب شهرها لغو میشه و حتی سخنرانی آقای حسن خمینی نوی آیت الله خمینی هم چند هفته پیش در خرم‌آباد لغو شد، اما منتقدان دولت آقای روحانی به راحتی به نوشته روزنامه‌های آرمان و ابتکار میتونن همایش‌ها و سخنرانی‌های خودشون رو برگزار کنن. روزنامه آرمان امروز گزارش داده که فردا و امروز، یعنی روز شنبه، همایش‌های در شهرهای قم و اصفهان همچنین تهران علیه مذاکرات هسته‌ای برگزار شد. این روزنامه اشاره کرده که این ادامه همون همایش‌هایی است که تحت عنوان دلواپسی از سوی گروه‌های تندروی مخالف توافق هسته‌ای ژنو برگزار میشه. اما روزنامه ابتکار اشاره کرده که این همایش‌ها موج تازه‌ای هست که این بار علاوه بر توافق هسته‌ای ژنو و مذاکرات هسته‌ای، مسائل فرهنگی هم به یکی از خواست‌های برگزار کنندگان این همایش تبدیل شده و به همین دلیل در همایش‌های جدیدی که مخالفان دولت برگزار خواهند کرد طی روزهای آینده، به نوشته روزنامه ابتکار، انتقاد از وضعیت فرهنگی کشور هم در دستور کار قرار گرفته.
روزنامه جهان صنعت از هشدار کارشناسان اقتصادی درباره احتمال وقوع دومین رکود تورمی در ایران خبر داده و شما نظرات این کارشناسان رو برای ما دستچین کردید.
روزنامه جهان صنعت امروز گزارش داده که پدیده رکود تورمی که این روزها اقتصاد ایران به اون گرفتار شده و تقریبا از 2 سال پیش یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران بوده، بار دیگر ممکن هست تکرار بشه. این روزنامه نظر چند کارشناس و استاد دانشگاه ایران رو که در حوزه اقتصاد متخصص هستند منعکس کرده. از جمله این افراد آقای مهدی تقوی هست، استاد دانشگاه طباطبایی در تهران. ایشون به روزنامه جهان صنعت گفته که بار دیگر ممکن است رکود تورمی رخ بده، به این دلیل که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها میتونه بار دیگر تولید رو در ایران مختل کنه و رشد اقتصادی کشور رو به سمت منفی شدن بار دیگر پیش ببره. رکود تورمی وجود همزمان رکود و تورم هست و رکود تنها هم به معنی کاهش معنیدار 4 عامل تولید، درآمد، اشتغال و تجارت هست.
مروری بود بر روزنامه‌های صبح در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده. امیدوارم توجه شما به برخی عناوین روزنامه‌ها جلب شده باشه. اما روسیه در آستانه انتخابات اوکراین که قرار است روز یک شنبه برگزار شود، میگوید به نتایج این انتخابات احترام می‌گذارد. مسکو در این حال اشاره می‌کند که اوکراین درگیر یک جنگ تمام عیار داخلی شده است. مهرداد قاسم فر گزارش می‌دهد.
در حالی که اوکراین خود را برای انتخابات ریاست جمهوری در روز یکشنبه آماده می‌کند، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه می‌گوید که به هر نتیجه‌ای که از این انتخابات حاصل شود و روسیه با مسئولان تازه اوکراین کار خواهد کرد. آقای پوتین در این حال تاکید کرده است که اوکراین پس از وقایع اخیر خود در هرج و مرج فرو رفته و به یک جنگ داخلی فرو غلطیده است. ولادیمیر پوتین بار دیگر آمریکا و کشورهای اروپایی را متهم کرد که از این به گفته او کودتای دولتی حمایت کردند. اشاره رئیس جمهوری روسیه به تظاهرات و برکناری ویکتور یاناکوویچ از ریاست جمهوری اوکراین در حدود 3 ماه پیش بود. روز جمعه دست کم 8 تن در جریان جنگ میان شورشیان و نیروهای دفاعی اوکراین در خارج از دونتسک کشته شدند. این اتفاق یک روز پس از آن رخ می‌دهد که 18 سرباز اوکراینی در سنگین‌ترین شکست برای ارتش اوکراین از آغاز درگیری‌ها میان ارتش و شورشیان جدایی طلب روز پنجشنبه کشته شدند. الکساندر تورچینوف رئیس جمهوری موقت اوکراین از رأی دهندگان خواسته است تا برای دفاع از اوکراین در برابر شورش‌های داخلی با تمام نیرو روز یکشنبه پای صندوق‌های رأی حاضر شوند. آقای تورچینوف می‌گوید حضور رأی دهندگان برای پیشگیری از تبدیل شدن اوکراین به زیرمجموعه روسیه‌ای که در پی تبدیل شدن به امپراتوری پسا شوروی است ضروری است.
از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 9 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز، 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش میکنه. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
روز یک شنبه انتخابات ریاست جمهوری اوکراین برگزار می شود. آمریکا و اروپا از این انتخابات حمایت کرده و آن را مشروع می دانند. اما جدایی طلبان طرفدار روسیه که چندین شهر بزرگ در شرق اوکراین را در کنترل خود دارند، نه تنها در این انتخابات شرکت نمی کنند، بلکه گفتند که از برگزاری آن جلوگیری خواهند کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم گفته است که به نتیجه انتخابات احترام خواهد گذاشت، ولی در این حال تاکید کرده که رهبری جدید اوکراین باید نیروهای نظامی خود را از شرق آن کشور خارج کند. در همین حال روسیه هنوز نیروهای خود را به طور کامل از مرز اوکراین عقب نکشیده و آمریکا و اتحادیه اروپا برای فشار آوردن به روسیه تاکنون ده تن از اعضای ارشد دولت پوتین و مشاوران او را در لیست تحریم‌های خود قرار دادند. عطا هودشتیان، استاد دانشگاه و پژوهشگر فلسفه و علوم سیاسی مقیم مونترال کانادا، در گفتگوی با جمشید زند از رادیو فردا میگوید پوتین سیاست تهاجمی پیچیده‌ای را در پیش گرفته و غرب عملاً تاکنون نتوانسته در مقابل آن واکنشی جدی و بازدارنده نشان دهد. عطا هودشتیان:
مسئله رو باید از دو زاویه نگاه کرد. یکی از زاویه دیپلماسی روزمره روسیه نسبت به اوکراین، اروپای شرقی، سپس در واقع اروپای غربی. یکی از زاویه استراتژی گلوبال، استراتژی کلی روسیه نسبت به غرب. در سیاست روزمره‌ای که پوتین داره، پوتین در واقع یک مقدار بازی موش و گربه رو اینجا انجام داره میده، میاد جلو، عقب میکشه، مانورهای دیپلماتیک انجام میده که یک مقدار نشون بده که من آدم مهاجمی نیستم، تهاجم نظامی نمیخوام بکنم. اما در واقعیت کلام، در عمل، آنچه که مشاهده میکنیم این هستش که سیاست روسیه امروز یک سیاست تهاجمی همه جانبه است با دیپلماسی بسیار فکر شده و یک دیپلماسی عمیق، یک دیپلماسی که در واقع آمریکا در مقابلش نمیتونه بیسته، چرا که به عبارتی میتوان گفت که در واقع آمریکا و اروپای غربی در مقابل این سیاست تهاجمی با مانورهای پیچیده خودش اندکی تسلیم دارن میشن و تنها ابزارشون همانا فقط تحریم هست.
همونطور که شما اشاره کردین، غرب به ویژه آمریکا و اروپا تا الان به صدور چندین بیانیه و تحریم‌های محدود علیه روسیه اکتفا کرده. آیا به نظر شما غرب اصولا یک سیاست و استراتژی بلند مدت در مقابل این سیاست جدید پوتین داره، یا اینکه واکنشاش بیشتر مقطعی و کوتاه مدت هست؟
والا تا کنون آنچه که دیدیم نکته دوم شماست، یعنی تا کنون دیدیم که در واقع استراتژی کلی آمریکا از آن رو که این استراتژی تغییر کرد از زمان روی کار آمدن آقای اوباما، بنابراین سیاست تهاجمی آمریکا که ما در دو جنگ افغانستان و عراق اون رو دیدیم و جهانیان شگفت زده شدن، این استراتژی تغییر کرده. سیاست تهاجمی آمریکا بدل شده به یک سیاست مشاوره و سازگاری در حوزه دیپلماسی و در حوزه تهاجمی، تبدیل شده به یک سیاستی که مرکزش و یا حتی اکثر تلاشش همانا تحریم هست. این همون یک حرکتی است که نمیتونه در برابر تهاجم بلاواسطه روسیه مقاومت بکنه و روسیه این رو میدونه. جالب اینجاست که ایران هم این رو میدونه و چین هم این رو میدونه و سوریه هم، و این مجموعه به اصطلاح نیروهای غیر آمریکایی ضد غربی به عبارتی کم کم هم به هم دارن نزدیک میشن. به این لحاظ در واقع سیاست تحریم آمریکا، اعلامیه ها و بیانیه های اینجا و آنجا و پراکنده غرب و کشورهای اروپایی منظورمه، در واقع تاثیر زیادی بر روی این نداره، ولی در کلیت خودش روسیه گام تهاجمی ارزنده‌ای رو برداشته.
به نظر شما آمریکا و اتحادیه اروپا چیکار میتونن بکنن که جلوی پیشرفت پوتین و روسیه رو حداقل در منطقه بگیرن؟
خب این درست پرسش مرکزی و پاسخ به این مسئله به واقعا راحت نیست. من فکر کنم دو راه همیشه بوده، یک تقابل نظامی است، یکی هم تقابل از راه دیپلماسی و تحریم هاست. از راه نظامی به واقع همونطور که عرض کردم، همه این نیروها در غرب به این نتیجه رسیدن که راه به جایی نمیبره و روسیه هم دائما اعلام میکنه که قصد ستیز نظامی نداره، ولی گام به گام داره میاد جلو. خب چه کار غرب میکنه؟ میتونه بکنه؟ تنها راهی که داره همین هستش که داریم میبینیم، یعنی در نهایت کار واقعا راه حل دیگه‌ای در مقابل روسیه نیست، مگر اینکه آمریکا در پس بحران اوکراین در اندیشه یک تلافی سیاسی دیگری باشه در یک منطقه دیگری که تحت نفوذ روسیه هست، مثلا مناطق قفقاز که برخی از این کشورها نزدیک به روسیه هستن، یا آسیای مرکزی. امکان داره روز روزگاری ملاحظه بکنیم که آمریکا احتمالاً در یک مانورهای سیاسی آینده‌ای بخواد که اونجا نفوذهایی داشته باشه که تقابلی باشه در مقابل نفوذ گسترده تهاجمی امروز روسیه. اما در عمل آنچه که امروز ملاحظه می‌کنیم این است که به واقع به اصطلاح تئوری‌های موجود، نظریه‌ها و پلان‌های عملی استراتژیک آمریکا پاسخگوی در واقع تهاجم روسیه نیست.
گفتگویی بود با عطا هودشتیان، استاد دانشگاه و پژوهشگر فلسفه و علوم سیاسی مقیم مونترال کانادا. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 9:30 دقیقه.